به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه های پرتو نور. دیربازی است که جهان اسلام از آسیای جنوب شرقی تا خاورمیانه و آفریقا در گردابی از خشونت گرفتار هست. در قرن 19 و 20 این استعمار غرب بود که بر علیه ملت‌های مسلمان دست به خشونت می‌زد، حامل و عامل خشونت بود، و بعد از اون نوبت رسید به استبدادهای بومی. دیکتاتورهایی که بومی بودند بر سر کار آمدند و همون قصه رو دوباره تکرار کردند. و متاسفانه باید گفت که برخی از این دیکتاتورهای بومی خیلی وحشیانه تر از استعمار بیگانه به خشونت بر علیه ملت‌های خودشون دست زدند و می‌زنند. اما در کشورهای اسلامی هم جنبش‌هایی برای استقرار مردم سالاری در جریان هست، جنبش‌هایی برای استقرار یک نظام سیاسی بر پایه قانون، نظامی که حافظ حقوق مدنی و شهروندی ملت باشه، نظامی که بر مبنای یک سیستم پارلمانی که حرمت انتخابات آزاد و سالم رو نگه می‌داره. به هر حال این گونه جنبش‌های دموکراسی خواه هم در جریان هست، به این امید که پایانی ببخشه به خشونت سیاسی. در این برنامه مایلم بپردازم به بررسی خشونت سیاسی. خشونت سیاسی چیست؟ منشأ خشونت سیاسی در کجاست؟ و اینکه جنبش‌های دموکراسی خواه، جنبش‌هایی که طالب استقرار مردم سالاری هستند، با این خشونت سیاسی چگونه باید برخورد کنند؟ اجالتاً این سوالاتی است که مایلم در این برنامه به طرح و بررسی اون در حوصله وقتی که داریم بپردازم. سوال اول این است که اساساً خشونت سیاسی چیست؟ اگه بخوایم یک تعریفی برای خشونت سیاسی ارائه بدیم، شاید بتوان گفت که خشونت سیاسی استفاده از قهر در دستیابی به مقاصد سیاسی است. دستیابی به قدرت، حفظ قدرت از طریق استفاده از قهر و زور. قهر هم یعنی اعمالی و رفتاری که به منظور آزار فیزیکی و بدنی صورت میگیره، به منظور آزار روحی و روانی صورت میگیره، و این گونه آزارهای فیزیکی و روانی هم طبیعتاً برای ایجاد ترس و وحشت در فرد گیرندش هست، تا بلکه اون کسی که مورد این گونه آزار و اذیت‌ها قرار می‌گیره دست از مخالفت و اعتراض خودش برداره، تمکین کنه و تسلیم بشه. و اما خشونت سیاسی اشکال مختلفی داره. یک شکل خشونت سیاسی خشونتی است که حکومت‌ها در نسبت با ملت و شهروندان خودشون انجام میدن، خشونت حکومتی از قبیل آدم ربایی، شکنجه، اعدام، اخراج از دانشگاه یا شغل، به منظور اینکه رعب و وحشتی در دل مخالفان ایجاد کنند که اونها دست از اعتراض بردارن و به حکومت تمکین کنند. و اما یک نوع دیگری از خشونت هم هست که از ناحیه کسانی صورت میگیره، افراد و گروه‌هایی به اون مبادرت می‌ورزن که اینها خارج از حکومت هستند، خارج از قدرت رسمی هستند. کسانی، گروه‌هایی مایل هستند که وارد کاخ قدرت بشن، حکومت رو ساقط کنن، بر صندلی حکومت بنشینن، از طریق ترور یا قتل دولت مردان، بمب‌گذاری، آتش زدن تأسیسات و مؤسسات عمومی، از این طریق ها و از این نوع قهر و خشونت بلکه بتوانند راهی به کاخ قدرت پیدا کنند. و اما شکل سومی هم خشونت سیاسی داره که از طریق درگیر شدن و خشونت ورزی دو دولت و دو حکومت یا بیشتر با هم صورت میگیره. یک حکومتی ممکنه در نسبت با مردم خودش دست به خشونت نزنه، اما در نسبت با ملت‌ها و کشورهای دیگه‌ای دست به خشونت بزنه. همون چیزی که جنگ نامیده میشه، برای تصرف سرزمین‌های جدید، برای کنترل منابع روزمینی و زیرزمینی کشورهای دیگه، یا اینکه اساساً حوزه اقتدار یک کشوری توسعه پیدا کنه و اون کشور بتونه به تعبیر عالمان علوم سیاسی قدرت خودش رو پروجکت بکنه به سایر نقاط دیگر دنیا. اجالتاً این سه نوع عمده از خشونت سیاسی هستند. لذا حالا ما یه تعریفی به دست دادیم از اینکه اساساً خشونت سیاسی چی هست و همونطور که عرض کردم استفاده از قهر در دستیابی به مقاصد و اهداف سیاسی. و اما سوال دوم این هست که منشأ خشونت سیاسی چیست؟ جامعه شناسان و روانشناسان به دنبال این بودند و هستند که خشونت سیاسی رو ریشه یابی کنند. اینکه چرا انسان‌ها برای دستیابی به مقاصد سیاسی خودشون دست به خشونت می‌زنند. اینجا بایلم در این رابطه دو تا سوال دیگر رو مطرح کنم و اون دو سوال این هست که اولا ریشه خشونت در کجاست؟ آیا ریشه خشونت در درون انسان هست یا در بیرون او هست؟ و دوم این که منشأ خشونت سیاسی در کجا هست؟ عامل اصلی که باعث میشه انسان‌ها در حوزه عمومی و سیاسی دست به خشونت بزنند چی هست؟ چه چیزی انسان‌ها رو تحریک میکنه که در حوزه سیاسی دست به خشونت بزنند؟ در رابطه با سوال اول که ریشه خشونت در کجاست و در کجا باید ریشه خشونت رو جستجو کرد، دو تا نگرش عمده وجود داره. یک نگرش این هست که اساساً خشونت با سرشت انسانی منافات داره. قهر، زور و خشونت با ذات انسانی مغایرت داره. بلذا خشونت یک امری است که ریشش در بیرون از آدمی قرار داره، ریشش در ناهنجاری ها و عوامل بیرونی است، یا به تعبیر تکنیکی تر آنگونه که عالمان علوم سیاسی میگویند violence is caused by situation and context. در محیط بیرونی، در اجتماع، در طبیعت یک عواملی، یک شرایطی بروز میکنن که بعداً برای دفع و رفع اون عوامل، شرایط و ناهنجاری ها افراد دست به خشونت میزنن. ناهنجاری هایی مثل فقر، محرومیت، تبعیض، ستم، برای دفع اینهاست که وقتی در جهان بیرونی، در جامعه بروز میکنند افراد دست به خشونت میزنن. و البته بنابر این گرایش وقتی که اون ناهنجاری ها مرتفع شدن، وقتی که اون شرایط رخت بربستند، خشونتی هم دیگه در کار نخواهد بود. اما یک گرایش دومی وجود داره که برعکس معتقد هست که ریشه خشونت در بیرون از آدمی نیست، بلکه در درون انسان هاست. در فرد انسان ها یک گرایش، تندنسی، یک خصوصیتی وجود داره به نام اگرسیونس، یعنی گرایش تهاجم و حمله. این اگرسیونس به طور بالقوه در فرد آدمیان وجود داره و یک گرایشی هست که فی نفسه و قائم به خودش هم منفی نیست، زیانبار نیست. برعکس این گرایش در آدمیان تعبیه شده تا تا هنگامی که مورد تعدی قرار میگیرن، مورد دستاندازی قرار میگیرن، عکس العمل نشون بدن و از خودشون دفاع کنن. به عبارت دیگه این یک مکانیزم دفاعی است که در آدمی تعبیه شده. و حتی دلیری و شجاعت هم که یک فضیلت اخلاقی هست، برخواسته از همین اگرسیونس یا گرایش به حمله و تهاجم هست. اما وسط، اما این گرایش اگرسیونس یا حمله و تهاجم باید کنترل بشه، باید تحت یک تربیت اخلاقی قرار بگیره تا کانالیزه بشه. وقتی که این حس، این گرایش تربیت شد، کانالیزه شد، به جای اینکه به کار دستاندازی به حقوق دیگران بیاد، تعدی و ستم در حق دیگران بیاد، به شکل شجاعت و دلیری و تهور خودش رو ظاهر میکنه و قوام پیدا میکنه. پس اجالتاً در این گرایش دوم، ریشه خشونت در اندرون آدمی است، نه در بیرون او. آنچه که در بیرون اتفاق میفته، عوامل و شرایط، فقط این گرایش درونی رو ممکنه تحریک بکنه، او رو فعال بکنه، اگر تربیت شده نباشه، اگر این گرایش تحت یک تربیت اخلاقی قرار نگیره. و بنده شخصا فکر میکنم که این نگرش دوم که ریشه خشونت رو در درون آدمی جستجو میکنه و پیدا میکنه، با انسانشناسی دینی ما هم سازگارتر هست. و اما سوال دومی که ذکرش رفت، منشأ خشونت سیاسی چیست؟ چه چیزی هست؟ چه عاملی هست که انسانها رو در هنگام عمل سیاسی، در حوزه سیاسی به خشونت میکشونه؟ پاسخش قدرت مداری است. یعنی منشأ اصلی خشونت سیاسی قدرت مداری است، قدرت طلبی است، که اون هم در درون انسان قرار داره. یعنی قدرت مداری و قدرت طلبی یک چیزی نیست که در بیرون از انسان باشه، بلکه یک خصلتی است که در درون و در اندرون انسان قرار داره. قدرت مداری هم یک نوع نگاه به زندگی هست، یک نگاه به زندگی هست که ارزش انسان، موفقیت، خوشبختی و کامیابی انسان رو با قدرت میسنجه. یعنی با این معیار قدرت هست که محک میزنه ارزش آدمی رو، یا به تعبیر انگلیسی a power centric view of the world. قدرت مداری تعریفش همین هست، a power centric view of the world. و وقتی که آدمی اینگونه قدرت پیدا کرد، این قدرت او رو توانا میکنه برای کنترل دیگران، توانا میکنه برای کنترل اموری که در بیرون او میگذره، توانا میکنه که دیگران رو در خدمت منافع و مقاصد و مطامع خودش به کار بگیره. لذا قدرت مداری حوزه کنترل آدمی رو بیشتر میکنه، باعث میشه که بیشتر بتوانه دیگران رو در خدمت منافع خودش به کار بگیره. اما قدرت مداری در حقیقت یک آیین هست، یک نوع مرام هست، مرامی هست که قدرت رو اصل میدونه، مرامی هست که قدرت رو مقدس تلقی میکنه. انسانی هم که چنین آیینی رو قبول داره، انسانی که قدرت مدار هست، در حقیقت قدرت برای او خدا هست، او قدرت پرست هست. هرچند که فرد باورهای دینی هم ممکنه داشته باشه، اگر قدرت مدار باشه، خدای او الله نیست بلکه قدرت هست. چنین فردی در مقابل قدرت خاشع هست، خاضع هست، تسلیم محض هست. قدرت هم طبیعتاً لوازم خاص خودش رو داره ریکوایرمنت های خودش رو داره، اقتضائات خاص خودش رو داره. اگر قدرت برای کسی به شکل خداوند درآمد، مقدس شد، قانون و مرکز زندگی او شد، دیگه برای چنین فردی استفاده از هر وسیله‌ای برای کسب قدرت و حفظ قدرت طبیعتاً مباح میشه. من جمله دروغ گفتن، افترا زدن، خیانت کردن، جنایت کردن، همه این وسیله‌های ناپسند، وسیله‌های مذموم برای چنین فردی مباح تلقی میشن. دیکتاتورها مستبدین علل عموم این گونه هستند، یعنی اونها مرامشون قدرت هست، اونها قدرت پرستند، وفاداری اونها به قدرت هست. برای کسب قدرت، برای حفظ قدرت حاضرن همه چیز و همه کس رو قربانی کنن، من جمله نزدیکترین افراد فامیل خودشون رو، نزدیکترین دوستان خودشون، همقطاری های سابق و دیرین خودشون رو در پای قدرت قربانی می کنند. اجالتاً پس بنابراین این منشأ خشونت هست. منشأ خشونت سیاسی قدرت مداری است، قدرت طلبی است، و اون هم یک چیزی است که ریشش در اندرون آدمی است، در درون آدمی خانه داره. و ما آدمیان اگر می‌خواهیم برای خشونت سیاسی چاره‌ای بیندیشیم، مهم هست که بدانیم اولاً به ذات خشونت سیاسی ریشش در کجاست، ما در کجا باید او رو ردیابی کنیم و برای رفعش و دفعش حیلتی بیندیشیم و چاره‌ای بیندیشیم. و اما مطلب سومی که مایلم در اینجا مطرح کنم و بقیه وقت این برنامه رو به اون اختصاص بدم، مسئله موضعی است که جنبش‌های دموکراسی خواه باید در برابر خشونت سیاسی اتخاذ کنند. جنبش‌هایی که خواهان استقرار مردم سالاری در جامعه‌های خودشون هستند، فعالین سیاسی که طالب دموکراسی هستند، اینها در مقابل خشونت سیاسی باید چه موضعی اتخاذ کنند، چه کاری باید بکنند. پر واضح هست که در اکثر کشورهای اسلامی امروز نظامات استبدادی و دیکتاتوری حاکم هستند. دیکتاتورهایی که اجالتاً آیین اونها، مرام اونها قدرت مداری است. علل عموم اینها قدرت پرست هستند. حالا برخیشون رنگ و لعاب دینی دارن و برخی هم رنگ و لعاب ملی و سکولار و غیر دینی دارن. اما اجالتاً مخرج مشترک همه اینها، این نظامات، این هست که در رأسشون دیکتاتورهایی وجود داره که با مردم خودشون با زبان خشونت سخن میگه. هر گونه اعتراضی، هر گونه چالشی، مخالفتی با سیاست‌گذاری های خودشون رو با سرکوب پاسخ میدن. و متاسفانه باید گفت که همونطور که قبلا عرض کردم، بسیاری اوقات پاسخ اعتراضات مردم به وحشیانه ترین شکلی هم داده میشه. حالا جنبش هایی که خواهان مردم سالاری هستند، طالب دموکراسی هستند، در کشورهای اسلامی در چنین فضایی دارن نفس میکشن، در چنین فضایی عمل میکنن. و خب سوال اینجاست که در یک فضایی که انباشته از خشونت حکومتی هست، فعالین سیاسی، طالبان دموکراسی، این پروژه خودشون رو چگونه باید به پیش ببرن؟ این جنبش دموکراسی خواهی و مردم سالاری رو به چه نحوی باید به پیش ببرن؟ من مایلم در پاسخ به این سوال سه تا مطلب رو اینجا مطرح کنم و امیدوارم که شما عزیزان توجه کافی و وافی رو به این مطالب داشته باشید. نکته اول در ارتباط با نحوه جریان داشتن خشونت در اندام اجتماع هست. شما گردش خون رو در ذهن خودتون بیارید، تصور بکنید که خون، که قلب خون رو پمپاژ میکنه به همه اندام و جوارح بدن و بعدن خون دوباره برمیگرده به قلب، یعنی خون در بدن آدمی جریان دائم داره. خشونت هم وقتی که در یک جامعه اصطلاحاً نهادینه شد، ساختاری شد، یک چنین وضعی داره، یعنی یک جریان دائم داره، پمپاژ میشه به اندام اجتماع و دوباره برمیگرده به جای اول خودش. حالا سوال اینجاست، نحوه جریان پیدا کردن خشونت در اجتماع چگونه هست؟ اینجا دو تا نگرش عمده باز وجود داره، یعنی عالمان علوم سیاسی نظر واحدی در این زمینه ندارند درباره چگونگی و کم و کیف جریان خشونت در اجتماع. نگرش اول خشونت رو یک امری عمودی میبینه، یا به تعبیر انگلیسی vertical violence. vertical violence یا خشونت عمودی یعنی چی؟ یعنی این که خشونت در رأس هرم سیاسی، یعنی در حکومت قرار داره، از رأس این هرم هست، یعنی دولت، که خشونت تولید میشه و بعد به لایه‌های پایینی‌تر این هرم صادر میشه. به عبارت دیگه خشونت یک امر عمودی یک طرفه است، یعنی از بالا به سمت پایین هرم ساختار سیاسی و اجتماع صادر میشه و جاری میشه، از نقطه بالا پمپاژ میشه به پایین اجتماع. خب طبیعتاً اگر یک کسی قائل به چنین نگرشی درباره خشونت بود، برای او دیگه از بین بردن خشونت، ریشه کن کردن خشونت منوط به این میشه که در رأس هرم سیاسی، یعنی در حکومت، تغییری بده، رأس هرم رو قیچی کنه. کسانی که دولت مردانی که در رأس هرم امروز نشستن و خشونت ورزی میکنن در نسبت با مردم، کافی است که ما اینها رو پایین بکشیم و یک دولت مردانی رو به جای اونها بگذاریم که اونها دیگه قائل به خشونت نیستن، خواهان خشونت نیستن، و با این جابجایی قدرت، با این تغییر در دولت مردان، عملاً ریشه خشونت در ساختار سیاسی در حکومت خشکونده میشه. این نگرش اول هست، نگرشی که خشونت رو یک امر عمودی میدانه. و اما نگرش دوم برعکس، خشونت رو یک امر افقی میدانه، یا به تعبیر انگلیسی horizontal violence. horizontal violence، خشونت افقی، یعنی چه؟ یعنی اینکه خشونت اولا و به ذات ریشش در فرهنگ سیاسی جامعه هست، ریشه خشونت در فرهنگ سیاسی جامعه هست. این معناش چی هست؟ اینکه گفته میشه ریشه خشونت در فرهنگ سیاسی هست. ببینید، معناش این هست که ممکنه در یک جامعه فرهنگ به گونه‌ای باشه که خشونت رو فی نفسه و به ذات امر مذمومی ندانه، چیز بدی تلقی نکنه، و اگر مذمتی هست در کسی است که، در فردی است که خشونت رو اعمال میکنه. در چنین حالتی اون کسی که خودی هست، اگر خشونت اعمال کنه، خشونت چیز خوبی هست. اما اگر یک غیر خودی، یک مخالفی خشونت رو بر علیه ما اعمال کنه، اون وقت خشونت میشه چیز بدی. یعنی در چنین حال هوای فرهنگی خشونت بد داریم، خشونت خوب داریم، و بله مستبد بد داریم و مستبد خوب داریم. اما اون چه که مسئله اصلی هست اینه که خشونت قائم به خودش و به ذات امر بد و مذمومی تلقی نمیشه. لذا در یک چنین جامعه ای ما با فرهنگ خشونت مواجه هستیم، یا به تعبیر انگلیسی a culture of violence. ما یک فرهنگ خشونت داریم و همین فرهنگ خشونت هست که مستبد تولید میکنه نسل بعد از نسل. یک دور باطلی در چنین جامعه ای برقرار هست که یک مستبدی ساقط میشه و بلافاصله یک مستبد دیگری بر جای او مینشینه. مستبدها چهره عوض میکنن، رنگ عوض میکنن، ماسک و نقاب جدید بر خودشون، بر چهره خودشون میزنن، حکومت ها عوض میشن، اما اون چیزی که پایدار هست، اما اون چیزی که در جامعه برقرار میمانه استبداد هست. ما وقتی که در یک جامعه فرهنگ خشونت داشته باشیم ماجرا از این قرار خواهد بود. اما اینجا یه سوال مقدری هم وجود داره، این گونه فرهنگ خشونت چگونه شکل میگیره؟ چرا در برخی از جامعه ها ما فرهنگ خشونت داریم یا زیاد داریم و حداقل در جامعه های دیگری یا اصلا نداریم فرهنگ خشونت، یا بسیار در حد نازلی فرهنگ خشونت برقرار هست؟ ببینید، به باور بنده هیچ فرهنگی نمیگه که شکنجه چیز خوبی هست. هیچ فرهنگی قائل به این نیست که آدم ربایی، زندان انفرادی، مخالفین رو گرفتن و بدون هیچ رقم پروسه قانونی و محکمه‌ای اونها رو به زندان انداختن رو، زندان‌های طویل مدت حتی. هیچ فرهنگی ابتدای بساکن چنین چیزی رو تجویز نمی کنه. هیچ فرهنگی چنین اموری رو مطلوب قلمداد نمی کنه. اما و صد اما، در یک فرهنگ ممکنه یک منافذی وجود داشته باشه، یک روزنه هایی وجود داشته باشه که از خلال اونها زندان انفرادی، شکنجه قد علم کنه، سر بیاره بالا. یعنی در یک فرهنگی ممکنه خلل‌هایی باشه که از طریق اون خلل‌ها هست که قدم به قدم زندان انفرادی و شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی ظهور پیدا میکنه. در یک فرهنگی ممکنه خلل‌هایی وجود داشته باشه که از دل اون خلل‌ها مستبدین و دیکتاتورها ظهور کنن. اجازه بدید چند تا از این خلل‌های رایج رو خدمتتون عرض کنم که فرهنگ خشونت رو در جامعه ایجاد می‌کنه. رواج دروغ گفتن و دروغ پردازی. هرگاه در یک جامعه دروغ، حتی دروغ مصلحتی، رواج زیادی پیدا کرد و مردم اون جامعه چپ و راست به هم دروغ گفتن، بدانیم که این خودش یک منفذی است برای رخنه مستبدین در حکومت. غلو و بزرگ نمایی یک منفذ دیگه ای هست، یک خلل دیگه ای هست. جامعه هایی که تمایل به اگزاجوریشن دارن، تمایل به غلو و مبالغه دارن، بزرگ نمایی هم بر خوبی ها و هم بزرگ نمایی ناهنجاری ها و مشکلات، اونها هم باید خیلی به هوش باشن که منفذی دارن که میتوانند استبداد پرور باشه در جامعه. همینطور سیاه و سفید دیدن امور، این که ما همه امور این عالم رو یا سیاه ببینیم یا سفید و هیچ رقم، به تعبیر انگلیسی، گری ایریا و منطقه خاکستری هم دیگه در این عالم وجود نداشته باشه، همه چیز یا سیاه هست یا سفید. تمامت خواه بودن همون چیزی که فارسی زبانها یک تعبیری، اصطلاحی هم براش دارن، هر که با ما نیست بر ماست، هر که با ما نیست بر ماست. این یک خلل بسیار بزرگ هست در فرهنگ یک جامعه ای. که میتواند استبداد پرور باشه، مستبد پرور باشه. و همینطور وجود داشتن نگاه خودی و غیر خودی در یک جامعه ای. وقتی که توده های مردم در یک جامعه ای همواره به طور کاملا طبیعی خودی و غیر خودی زیاد می کنن. و همینطور اهل گفتگو نبودن، اهل تبادل نظر نبودن با کسانی که باورها و اعتقادات ما رو ندارن، دیدگاه ها، مکتب ها، مشرب های مختلفی دارن. اینها همگی فی الجمله خلل هایی هستند در فرهنگ عمومی یک جامعه ای که دیکتاتور پرور می توانند باشند. اگر در یک فرهنگی این گونه عناصر ناشایست فراوان حضور داشته باشه، می توان از وجود یک فرهنگ خشونت در اون جامعه سخن گفت. مشکل حالا طبیعتا اینجاست که ما غالبا این خلل ها رو در دولت مردان می بینیم، این خلل ها رو در سیاست مداران حاکم میبینیم، اما در خودمون نمیبینیم، در بدنه اجتماع نمیبینیم. و همین امر باعث میشه، همین غفلت باعث میشه که ما وقتی که وارد عرصه مبارزات سیاسی میشیم برای مبارزه با استبداد، غالبا مبارزه ما با معلول هست نه با علت. مبارزه ما با معلول هست و نه با علت. لذا میخوام این عرض کنم که در این نگرش دوم که خشونت رو امری افقی میدانه و نه عمودی، ما با یک فرهنگ خشونتزا مواجه هستیم. فرهنگی که خشونت رو مرتبا تولید میکنه، منافذی، رخنه‌هایی که در این فرهنگ وجود دارن که مستبد و دیکتاتور رو تولید میکنه. و باید گفت که این فرهنگ خشونتزا مشکل اساسیش فقدان اخلاق در حوزه عمومی است. این فرهنگی که خشونت تولید میکنه، مشکل اصلیش این هست که در حوزه سیاسی رنج میبره از بی اخلاقی و از فقدان اخلاق. اجالتا این نکته اولی بود که مایل بودم عرض کنم در ارتباط با موضعی که باید جنبش های دموکراسی خواه در برابر خشونت داشته باشند، این که اینها خشونت رو حداقل در سیاق کشورهای اسلامی و در خاورمیانه خشونت رو یک امر افقی نبینند که از ناحیه رأس هرم یعنی حکومت به پایین یک طرفه صادر میشه، بلکه حکومت یک امر، خشونت یک امر افقی است. معناش هم این هست که خشونت در بطن فرهنگ سیاسی اون جامعه رخنه کرده و برای اون باید یک چاره اندیشید. و اما نکته دوم این هست که اگر میخواهیم در کشورهای اسلامی یک فکر اساسی و زیربنایی برای استبداد سیاسی و دیکتاتوری بیندیشیم، باید به دنبال ترویج فرهنگ خشونت پرهیز باشیم. اجازه بدید یک قدری هم در این زمینه توضیح بدم. ببینید، کوشش برای استقرار دموکراسی باید فراتر از یک مبارزه سیاسی صرف باشه. نباید مبارزه رو محدود کرد فقط با دیکتاتورها و مستبدینی که امروز دارن حکومت میکنن. بله، این یک بخشی از مبارزه هست، اما همه مبارزه نباید باشه. اگر ما این گونه برخورد کردیم به مسئله که کل مبارزه محدود شد به مبارزه با مستبدین امروز، این همون چیزی که قبلا ذکرش رو کردم، مبارزه با معلول هست نه با علت. بلکه باید دامنه این پروژه دموکراسی خواهی رو گسترش داد. در همون حال باید با فرهنگ خشونت هم مبارزه کرد و برای اون هم یک چاره ای اندیشید. یعنی هم مبارزه با دیکتاتوری حاکم و هم مبارزه با فرهنگ خشونت باید توأمن و با هم دنبال بشن. اگر دموکراسی میخواهیم، اگه میخواهیم که مردم سالاری در جامعه شکل بگیره و نهادینه بشه، باید لوازم فرهنگی اون رو هم تهیه کنیم. بدون داشتن یک فرهنگ دموکراتیک، یعنی یک فرهنگی که خشونت پرهیز هست، هیچگاه نمیتوان یک نظام سیاسی دموکراتیک پایدار داشت. و این نکته فوق‌العاده مهمی است. بدون تغییر در فرهنگ، تغییرات سیاسی همواره روبنایی خواهند بود. یعنی تغییر حکومت منجر میشه و فقط به جابجایی در قدرت سیاسی، جابجایی دولت مردان. یک دولت مردانی میرن، دولت مردان جدیدی جای اونها میشن. یعنی تغییر محدود میشه به تغییر دولت مردان و حکومتگران، نه تغییر مشی سیاسی، نه تغییر در روش و شیوه مدیریت سیاسی اجتماع. در چنین وضعی چهره های حکومتی تغییر می کنن، اما اون منش و روش حکومتگری ناپسند دیرین که استبداد باشه دوام پیدا می کنه و ادامه پیدا می کنه. یکی از مهمترین لوازم فرهنگی دموکراسی خشونت پرهیزی است. یکی از اصلی ترین لوازم فرهنگی دموکراسی خشونت پرهیزی است. پرهیز کردن از خشونت. و اما اگر کسی میخواد خشونت پرهیز باشه، او باید اخلاقی باشه. فردی که میخواد پشت کنه به خشونت در حوزه سیاسی باید یک فرد اخلاقی باشه. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم که اخلاق مداری رکن رکین فرهنگ دموکراسی است. یکی از اقتضائات عمده نهادینه کردن دموکراسی در یک جامعه داشتن فرهنگ دموکراتیک است و برای داشتن فرهنگ دموکراتیک باید اخلاق مدار بود، برخلاف فرهنگ استبدادی که قدرت مدار هست. یعنی باید در اون جامعه به نحوی قدرت مداری تبدیل بشه به اخلاق مداری. اجازه بدید که کلیگویی نکرده باشیم و یک مصادیقی از این اخلاق مداری رو اینجا با شما عزیزان در میان بگذارم. یکی از اون ارکان قدرت مداری، معذرت بخوام، یکی از ارکان اخلاق مداری راستگویی هست. راستگویی، دروغ نگفتن، پرهیز از دروغ. دروغ نگفت هر چند که در یک مقطع خاص به نفع ما هم باشه، چون وقتی که ما شروع میکنیم به دروغ گفتن، رفته رفته به دروغ اعتیاد پیدا میکنیم، به اون معتاد میشیم. و اگر روزی پای ما به کاخ قدرت رسید، بر روی صندلی قدرت نشستیم و معتاد به دروغ بودیم، طبیعتاً در روی اون صندلی هم دروغ خواهیم گفت، دروغگویی رو ادامه خواهیم داد. و اون کسی که در روی صندلی قدرت می نشینه و دروغ میگه، آمادگی این رو داره، این استعداد رو داره که دست به باطل‌های دیگه هم بزنه، هر رقم خشونت دیگری رو هم در حق مردم خودش روا بداره. و اما مصداق دیگری که میتوان برای اخلاق مداری اینجا ذکر کرد، حقجویی هست. حقجو بودن. اون کسانی که خواهان استقرار مردم سالاری در جامعه های خودشون هستند، میخوان اون رو نهادینه کنند، باید خودشون انسانهای حقجویی باشند. فکر میکنم امیرالمومنین علی علیه السلام زیباترین تعریف رو و تعبیر رو برای حقجویی در نهج البلاغه به رایگان در اختیار ما گذاشته. امام فرمود: انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، نگاه کن که چه میگوید نه اینکه چه کسی میگوید. یعنی وقتی که با یک صحبتی سخنی مواجه میشید، نگاه نکنید که اون سخن از چه کسی صادر شده، نگاه به خود سخن بکنید. به عبارت دیگه دنبال حقیقت باشیم، نه به دنبال منفعت شخصی و گروهی خودمون. شهامت این رو داشته باشیم که اگر در نزد دوستان خودمون، همقطاران خودمون خطایی دیدیم انتقاد کنیم، و همینطور این شهامت رو داشته باشیم که اگر در نزد مخالفین خودمون هم حقی دیدیم بتوانیم اون رو تایید کنیم. بلکه از اون فراتر، مخالفین خودمون رو در اون کار حقی که انجام میدن، در اون موضع و سخن حقی که دارن، حتی تشویقشون رو هم بکنیم که اون کار حق رو بیشتر انجام بدن. این معنای حق‌جویی هست. اگر این گونه بود، اون موقع ما داریم با کار سیاسی خودمون دامنه خیر، دامنه حق، دامنه و حجم خوبی رو در جامعهمون ازدیاد میبخشیم. و اما مصداق سوم برای اخلاق مداری، احترام به دیگران. احترام به دیگران یعنی اینکه بپذیریم که مشربهای فکری و فلسفی کثیرند. مشربهای فکری و فلسفی فراوان هستند و همینطور از منظرهای گوناگونی میشه به امر سیاسی نگاه کرد، از منظرهای گوناگونی میشه به عالم سیاست خودمون نگاه کنیم، و بنا به منظری که شما اتخاذ میکنید برای مشکلات سیاسی هم یک نسخه متفاوتی خواهید پیچید. فکر نکنیم که فقط ما خودمون نیت خیر داریم و کسانی که مشرب فلسفی، فکری و دینی ما رو ندارند نیتشون هم باطل هست، نیت اونها هم شر هست، اونها به دنبال باطل هستند، اونها پیاده نظام شیطان هستند. ببینید، استبداد وقتی در یک جامعه ای قد علم میکنه که یک عده ای این توهم رو دارن که در این عالم واجد یک خط مستقیم هست فقط، و اون هم خطی است که خودشون درش قرار دارن، و هزاران خط کج که دیگران درش حرکت میکنن. حالا اگر یک چنین نگرشی وارد حکومت شد، طبیعی است که دولت مردانش دیگه دست خودشون رو گشاده میبینن برای برخورد خشن کردن با مخالفینی که باطل میپندارند، مخالفینی که میپندارند نیتشون شر هست و نیت بدی هم دارند. اما اگر برعکس، احترام به دیگران در یک فرهنگی جا بیفته، در یک جامعه‌ای جا بیفته، اون موقع دیگه ما حتاکی نخواهیم داشت، فحاشی نخواهیم داشت، حتی حرمت دیگران نخواهیم داشت، مرگ بر این مرگ بر اون دیگه نخواهیم داشت، یک فضای سیاسی سالم و روبراهی خواهیم داشت. و اما آخرین مصداقی که برای اخلاق مداری مایلم اینجا بهش اشاره کنم با توجه به وقت محدودی که داریم، مدارا هست. مدارا یا به تعبیر انگلیسی تالرنس، همون چیزی که در فرهنگ دینی خودمون اسمش رو میداریم سعه صدر، شرح صدر داشتن. سعه صدر، شرح صدر در فرهنگ دینی ما یعنی تحمل بالا داشتن، زود جوش نیاوردن، تحمل خودمون رو بالا ببریم. اون وقت هست که انتقاد پذیر میشیم، اون وقت هست که انتقادی که دیگران به ما میکنند رو توهین به خودمون تلقی نمی کنیم، حمله به شخصیت خودمون تلقی نمی کنیم، حمله به شرافت خودمون تلقی نمی کنیم. و اگر روزی هم بر مسند قدرت نشستیم، انتقادی که به سیاست گذاری های ما می کنند رو حمله بر براندازی نخواهیم کرد، که اون موقع دست خودمون رو گشاده ببینیم برای بگیر و ببند. میخوام این رو عرض کنم که همه این مصادیقی که برای اخلاق مداری اینجا ذکر کردم، اما از راستگویی، حقجویی، احترام به دیگران، مدارا و غیره، همگی اینها هر کدامشون یک واکسنی هستن که ما در بدن خودمون تزریق میکنیم که ما رو واکسینه بکنن بر علیه اعتیاد به افیون خشونت. هر کدام از اینها واکسن هایی هستند بر علیه اعتیاد به قهر و خشونت در امر سیاسی، چه وقتی که ما در خارج از قدرت باشیم، چه وقتی که پا در عرصه قدرت میگذاریم. حالا اگه بخوام جمع‌بندی کنم عرایضم رو در باره ترویج فرهنگ خشونت پرهیز، این رو باید عرض کنم که جنبش هایی که به دنبال استقرار دموکراسی هستند و نه فقط جابجایی قدرت، این جنبش ها ذاتاً خشونت پرهیز هستند. یعنی بین سیاست و اخلاق یک پیوند محکمی برقرار می کنند. کسانی که در چنین جنبش هایی فعال هستند، اینها همواره به دنبال اخلاقی کردن سیاست هستند. اجازه بدید با توجه به اینکه رخ وقت این برنامه رو به اتمام هست، یک نکته سومی رو هم اینجا عرض کنم در ارتباط با موضعی که باید جنبش های دموکراسی خواه در مقابل خشونت داشته باشند. و اون نکته سوم و بسیار مهم این هست که تغییرات پایدار همواره با تغییر خود شروع میشه. تغییرات پایدار همواره با تغییر خود شروع میشه. در قرآن کریم یک آیه‌ای هست که بسیار پرمغز و پرحکمت هست. در سوره مبارکه رعد آیه 12 آمده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند وضع هیچ قومی و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان در خودشان تغییری ایجاد کنند. به انفسهم، مگر اینکه در نفوس خودشون ابتداعاً تغییری ایجاد کنند. به عبارت دیگه تغییر همواره باید با تغییر خود شروع بشه. ما همواره باید آینه همون تغییری باشیم که میخواهیم در بیرون ایجاد کنیم. این حکمت قرآنی بیانگر یک قاعده عمومی، یک سنتی است که در اجتماع برقرار هست. به همین خاطر هست که ما اگر سری بزنیم به فرهنگ‌های مختلف، حوزه‌های تمدنی مختلف، همواره خواهیم یافت که مسلحان نیکخو، نیک اندیش همین حکمت قرآنی رو با تعابیر دیگه‌ای هم مطرح کردن. اجازه بدید دو سه تاشو اینجا سریعا خدمتتون عرض کنم. اولیش از ناحیه مرحوم مهاتما گاندی است که گفت We must be the change we wish to see in the world. ما باید خودمان همان تغییری باشیم که می‌خواهیم در جهان ببینیم. و همینطور سخن زیبایی از دالی لاما، رهبر بودایان تبتی، که چقدر زیبا گفت درباره صلح و صلح‌خواهی. To achieve world peace, we must each begin with peace in our own heart. برای دستیابی به صلح جهانی، هر کدام از ما باید با صلح در قلب خودمان آغاز کنیم. چقدر زیبا میگه دالی لاما. اون کسی که در قلب خودش صلح وجود نداره، آرامش وجود نداره و برعکس قلبش آکنده از نفرت و خشم و غضب و خشونت هست، این چنین فردی چگونه میخواد متاع صلح رو برای دیگران به ارمغان بیاره؟ و همینطور سخن زیبایی از لئو تولستوی، ادیب و حکیم روسی، وقتی که گفت Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself. همه میخواهند دنیا را تغییر دهند اما هیچ کس به تغییر خیش نمی اندیشد. این سخن تولستوی همون حکمتی است که پیامبر اکرم 1400 سال پیش با پیروانش در میان گذاشت. جهاد اصغر و جهاد اکبر. جهاد اصغر یا کوچکتر، جهاد با دیکتاتورها، مستبدین و خودکامگان بیرونی است، اونهایی که خشونت می‌ورزند و بی‌عدالتی می‌کنند. و اما ما یک جهاد اکبر و بزرگتر هم داریم و اون تلاش برای برچیدن بساط خودکامه، بساط استبداد رأی، خودمحوری و خودبینی است که در درون خودمون وجود داره. جهاد اصغر و کوچکتر، مبارزه با فرعون بیرونی است، دیکتاتور بیرونی است، اما جهاد بزرگتر، مبارزه با فرعونی است که در اندرون خودمون نشسته. مبارزه با دیکتاتوری است که عین شخصیت و منش خود ماست. لذا فعالین سیاسی، جنبش‌هایی که طالب دموکراسی هستند، طالب داشتن حکومت‌هایی هستند که پایبند به قانون، پایبند به حقوق بشر هستند، حکومتی که مردم خودش رو سرکوب نمی کنه، با مردم خودش با زبان خشونت سخن نمیگه، این گونه جنبش ها باید ابتداءً خودشون از بند خشونت رها باشن. این فعالین باید ابتداءً خودشون از بند خشونت رها باشن، طهارت جسته باشن، طهارت از خشونت. یعنی این که از خشم و غضب و نفرت بری باشند، رها باشند، حتی اگر کینه و نفرت از دیکتاتور و مستبد حاکم باشه. حاملان پروژه دموکراسی اینها باید سر باز بزنن از پذیرش منطق خشونت، سر باز بزنن از پذیرش زبان خشونت، جدن از هر گونه بی اخلاقی در عمل سیاسی پرهیز کنند. فقط در این صورت هست که این گروه پس از سرنگون کردن دیکتاتوری و استبداد حاکم، پس از پیروزی جنبش، استبداد رو بازتولید نخواهند کرد، استبداد رو بازسازی نخواهند کرد. عدم توجه به این نکته بسیار مهم و این حکمت عمیق باعث شده که متاسفانه ما در کشورهای اسلامی در خاورمیانه انقلابات سیاسی، جنبش‌ها و خیزش‌های مردمی ناکام فراوان داشته باشیم. ایثار، فداکاری، خون‌های فراوانی بر زمین ریخته شده که متاسفانه نتیجه مطلوب، یعنی پایان دادن به استبداد یک بار برای همیشه رو نداشتند. بی اثر بودن یا حداقل این انقلابات کم ثمر بودن و غالبا اولین قربانی این گونه انقلابات در کشورهای خاورمیانه خود فعالین و مبارزان درجه اول در اون انقلابات بودن، چون اینها توجه کافی به این حقیقت و حکمتی که الان ذکرش رو کردم نداشتن. یعنی اینها فقط به دنبال تغییر رژیم سیاسی بودند، نه تغییر فرهنگ سیاسی. و به تعبیر زیبای پیامبر اکرم، اینها خودشون میشوند یک نردبانی برای ترقی مستبدین جدید. بر دوش همین فعالین و و انقلابیون و مبارزان خوشنیت، خوشباطن و خوشقلب هست که علل عموم مستبدین جدید بالا میرن، فقط به خاطری که این گونه مبارزان خوشنیت غافلن از اون حکمتی که الان ذکرش رو کردم، که باید به دنبال این باشیم که تغییر رو همواره از خودمون شروع کنیم و اون افیون خشونت رو از خودمون و فرهنگمون دور کنیم. در غیر این صورت همواره این گونه جنبش ها به جابجایی حکومت منجر میشن و نه تغییر مشی حکومتی. امیدوارم که این عرایض بنده در ارتباط با خشونت سیاسی برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. البته در این زمینه سخن فراوان میشه گفت و با عنایت خداوند در یک برنامه دیگری این سخن رو با هم دنبال خواهیم کرد. از توجه شما به عرایض خودم سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.